بسم الله الرحمن الرحیم. 293 جلسه درس خارج فقه زکات، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 12/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الرابع عبارت عربة الوسقاست. الرابع حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتین و الدکاکین و المساکن و الحمامات و الخانات و نحوها و ظاهر اشتراط النصاب و ظاهر اشتراط النصاب و الحول و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدان. فرماد یکی از مواردی که زکات مستحبه، حاصل و درآمد اون ملک های ثابت که برای درآمد انسان اونا رو تهیه کرده. یه وقت از خانه برای نشستن خودت است، باغ برای این است که مثلا میخوای توش بگردی، یه وقت نه منزل اجاره میدی، مسافرخونه است، هتل است، حمام، کاروانسرا، گاراژ که اجاره میدی و از درآمدش میخوای استفاده کنی. تمام این املاک ثابت، عقار میگن ملک ثابت، این املاک ثابته که زمین و اونچه بر زمین بنا شده که برای درآمد شما تهیه کردی، فرمود که درآمدش این زکات داره، زکاتش هم ربع العشره. اون وقت می فرمان که ظاهرن هم نصاب هم حول شرطه. اون وقت ظاهرش یعنی نصاب در خود درآمد دیگه، چون اونی که زکات داره همون نصاب، و چون اینشو که نمیگن گاراژ زکات نداره، کرایه گاراژ، محصول هتل، بنابراین اون محصولش، اون کرایش اگر به حد نصاب برسد، یه سالم بگذرد، یه چهلومشو مستحب بس بدی به زکات مال و تجارت. این خلاصه فرمایش ایشونه. و خمس میشه، ما که خمس نمیخونیم که ها. خب خیلی خب زکات هم باشه خمس هم باشه، خب باشه مثل مال و تجارت. ببینین این موضوع که عقار حاصلش زکات داشته باشه، در کلمات اهل سنت، در فقه اهل سنت ما نجستیم، ظاهرا نیست. در فقه ما، در کلمات قدما، بعضشون متعرض شدن، بعضشون متعرض نشد. حالا ما همچی اونایشو که داریم عباراتشون رو بخونیم، و مجبوریم همش به عبارت خونی بپردازیم در این مسئله. یه حکم بدون دلیلیه خلاصه، که ببینیم میشه درست کرد یا نه. مقنعه مفید و اندازه که من گشتم نجستم. در مقنعه حالا شما باز میخواید بگرد، اما نهایه شیخ دو تا عبارت دارد با یه خورده فاصله. یه عبارت نهایه اینه: کل ما یملک الانسان مما عدد تسعت الاشیاء التي ذکرناها فانه یستحب له ان یخرج منه الزکات. که این عبارت رو ما هیچ جا دیگه ندیدیم. هر چیزی غیر از نه چیز، این میفرماد مستحب زکات ازش بده. این معنیش همون صدقه است که انسان هر چیزی که داره مستحب صدقه بده. قل انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض، یا آیه قرآن و مما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم ما مای موصول است عموم. این انفاق یکی است که همون زکات مستحبیه، مثلا فرض بگیر. بالاخره این عبارت به این عموم، کل ما یملکه الانسان مما عدد تسعت الاشیاء التي ذکرناها فانه یستحب له ان یخرج منه الزکات. این یه عبارت نهایت که این معناش این میشه انسان ماشینش هم مثلا فرض بگیری زکات ازش بده، عبا عمامش هم زکاتشو بده، ها چی داری دیگه، فرض کن عمامتون هم زکاتشو بده، منتها چیزی که زکات تخمه یه پن بدون سوروزا میگفتن، بالاخره یه چیزی از هر مالید بده. این یه عبارت که این عبارت یه معنای عامیست که عرض کردم در فتاوا دیده نشده، ما فقط در نهایت دیدیم. و به عنوان زکات هم دلیل نداره، میگه همون آیات انفاق را شما دلیلش قرار. اون وقت یه عبارت شیخ بعدش داره این عبارت رو که میگه، بعد خیلی رو میگه، بعد وقت یه عبارت دیگه داره در نهایه. ولیس علی الانسان زکات فی ما یملکه من خادم یخدمه او دار یسکنها. بر انسان زکات نیست در چیزایی که مالک است، از نوکر و از خانه، الا ان تکون دار غلطن. در این نهایه های چپای سابق جوامع الفقهیه اونجا دارون علا غله داره. این نهایه ای که ظاهرن میم در بیروت یا در مصر چاپ شده اینا علا ندارد، الا ان تکون دار غلطن، یه علا زیاده، ظاهرش هم باید زیادی باشه، تو او چاپا بی خود ها. پس خانه که محل سکونته زکات ندارد میفرماد، الا ان تکون دار غله، میگه خانه یه درومده، غله یعنی درامه که اجاره میگه، کرایشو میگیری، مثل مسافرخونه هتل نو. فا این کانه کذالک یستحب ان یخرج من هز زکات. اگر خانه اجاره ایست مستحب است ازش زکات بدی. ظاهر ان یخرج منها اینست، یعنی از خود خونه، که خونه رو زکاتش بدی. مگه اینکه ضمیر منها رو برگردی به غله، بگی که الا ان تکون دار غله فان کان کذلک یستحب ان یخرج منها، یعنی از اون غلهش زکات را، که یعنی از در اومده. بالاخره این عبارت در نهایه شیخ هست که استفاده میشه، منزلی که از درومدش استفاده میکنی، حالا زکات داره یا خودش یا درومدش، همچی منها معلوم نیست به دار برمیگرده یا به غله، یا همچی عبارت مجمل. خب وقت اینی که شیخ میگه لیس علی الانسان زکاتون فی ما یملکه من خادم یخدمه او دار یسکنه، این معارض نی با اونی که اول تقریبا دو خط قبلش میگه، و کل ما یملک الانسان مما عدد تسعت الاشیاء التي ذکرناها فانه یستحب له ان یخرج منه الزکات. این تقریبا یک معارضه با اونه، میگه بگم این استثناس از او که انه همه چیزایی که شما داری برای درومده زکات داره، اما خود خونه نشیمن که درومد نی توش نشستی، این دیگه مثلا زکات نداشته. علی حال این عبارت در نهایه شیخ هست، دلیل نورده، من دلیل آوردم، من دلیل آوردم، شیخ دلیل نورده، من گفتم لابد اینه. چی میگه؟ ها ببینیم، خیلی خوب، حال بالاخره به اشکال به من بسیار خوب، من دارم به بار شیخو میخونم. شیخ در مبسوط این عبارتو داره، ببینین، العقار و دکاکین و دور و المنازل الا ما کانت للقلب، چیزایی که زکات ندارد دارد میشماره. یه چیزایی رو میگه زکات ندارد، اون وقت اقار و دکاکین و دور و منازل اینا از اوناست که ندارد. الا ما کانت للغله، مگر این که اینا برو درومد باشد. فانهو یستحب ان یخرج من حز زکات. بعد میگه ورهل البیت والقماش والفرش والآنیه من الصوف والنحاس والحدید والزیبق وفی الماشیه البغال والحمیر کل هازا لا زکات فیه بلا خلافه. که پس اقار و دکاکین و دور و منازل و رهل بیت و قماش و فرش و آنیه و دستگاه زندگی و حیوانات هم غیر از انعام سراسر اینا زکات نداره. فقط یه چیز لابلاش یه استثناء زد، الا ما کانت للغله فانه یستحب ان یخرج منه زکات. خب وقت اقار و دکاکین، دکاکین اگه برای غله نباشه یعنی خودش توش مثلا نشسته، پس بگم اگه دکونش دکون کاسبی خودشه زکات ندارد، اگه اجاره میده زکات دارد. اینجوری بگیم اونجایی که دکون برینش که توش کاسبی کنم این للغله نیست، للغله همینست که اجاره بدم. یا نه این دکونی رو میگه که ازم اجاره نمی کنم و خودم هم توش ننشستم، دکونی باید توش میره. اقار و دکاکین و دور و منازلی که یا توش خودت نشسته یا با توش میره اینا زکات ندارد الا ما کانت للغله فانه یستحب ان یخرج منه زکات. منه داره تو مبسوط، حالا چاپای قدیم البته، بازی منه رو به چی برگردونیم؟ به او اقار برگردونیم یا به غله؟ غله که مؤنثه، باید منها باشه. خب میدونم وقتی فعنه یستحب، آخه میبینیم خود اینو که نمیگیم زکات داره، حاصلش رو میخوایم بگیم زکات داره، این منها رو باید بگم به غله. فعنه یستحب با ان یخرج از این غله یعنی از این درآمدش زکات. اینم عبارت مبسوط. شرایع دارد که الاقار المتخذ للنماء یستحب الزکات فی حاصله، یعنی خودش نه، حاصلش اون نماش، ولو بلغ نصابا. بعد دنبال چیز دیگه میگه، ولو بلغ نصابا و حال علیه الهول وجبت الزکات. حاصلش یعنی اون کرایش اگر یه سال بموند آ به حد نصابم برسد اون که واجب میشه، چون کرایه پول دیگه نقدینه. پس کرا ما میگیم زکات داره، زکات مستحب اونجاییست که به حد نصاب نرسد و سال نداشته باشه، اما اگه به حد نصاب رسید و یه سالم گشت این که زکاتش واجب میشه. این اسم میگه که ولو بلغ نصابن، یعنی اگه این نمایش این حاصلش که پوله برسید به نصاب و حال علیه الهول وجبت الزکات. بعد می فرماد ولا تستحب و فی المساکن ولا فی السیاب والآلات والامتعت المتخذت للقنیه. چیزایی که برای نگاه داریه اساس منزل اینا زکات نداره، اونی که کرایشو میگیری پول مفت میگیری میریزی تو جیبه اون زکات داره، اونم زکات مستحب، اما اگه یه سال بمونه دو به حد نصاب برسد واجب. پس معناش این میشه زکات مستحب نه نصاب داشته باشه نه حول، او کرایه که میریزی تو جیبه زکاتش مستحبه، اما اگه یه سال بمونه دو به حد نصاب برسد یعنی 20 دینار یا 200 درهم بشه زکاتش واجبه. یا مثلا کرایش غیر نقدین باشد، مثلا فرض بگی گندم میگیری کرایش، اون وقت اون دیگه یه سال بمونه زکات نداره، زکات واجب نداره، همون مستحب داره. اینم عبارت شرایع. صاحب جواهر دنبال این عبارت شرایع میفرماد لا خلاف، یعنی دنبالش همچنین قبل و بعدش لا خلاف اجدو فی ان الاقار المتخذ النما در حاصلش زکات هست، یعنی هم میخواد بگه که مسئله خلافی نیست. بعد وقت میگه و ان کان لم یذکره فی الجمل و الوسیلت و الغنیت و الاشارت و السرائر، شیخ در الجمل و العقود ذکرش نکرده، وسیله ابن حمزه، قنیه ابن زهره، اشارت و سبق، سرائر، اینا اینو ذکر نکرده، مقنعه رو نگفته. برسرم صاحب جواهری عبارت رو از مفتاح الکرامه گرفته، مفتاح الکرامه هم همین کتاب رو ذکر میکنه که توش نیست، مقنعه رو نمیگم. روی اسم گفتیم شاید مقنعه مفید داشته باشید، من که هرچی گشتم نجستم. ای تا اینجا مال نهایه شیخ و مبسوط و شرایع. حالا صاحب مسالک شهید که شرح شرایع است، اینجا این عبارت رو دارم، الاقار المتخذ النما، ما تقریبا داریم تاریخچه مسئله رو میخونیم، الاقار المتخذ النما، ملک ثابتی که برای حاصلش نگاه داشته ای، کد دکان والخان والحمام ملحقون به تجاره، که انهو این عبارت بوی اینو میده که اینم از شعب مال و تجارت، منتها مال و تجارت، تجارت میکنی، خرید و فروش میکنی، از خرید و فروش استفاده میکنی، اینجا نه، اجاره میده، مال و اجارشو میگیری، میگه ملحقون به تجاره، غیر ان مال تجاره معد للانتقال و تبدل، مال و تجاره برای این است که بفروشی پولشو بگیری، و ان لم یتبدل، یعنی ولو اینکه نفروشی اونجا میخوای بفروشی، آخه مال و تجاره ممکنه در سال معابله بشه، ممکنه هم نشه، و هاذا قارون، اما در اینجا ملک ثابت، خودش هتل و مسافرخونه ثابته. بعد میگه خب حالا این پس تقریبا ملحق به مال و تجارت، تو اون تاق آب میگیرد به قول ما اسپانیا. حالا و فی الهاقهی به فی اعتبار الحول و النصاب قولان، دیدیم در کلمات شیخ اسم نصاب و حول نبود، حالا بگیم آیا اینم مثل مال و تجارت نصاب و حول درش معتبره؟ قولان و عدم اشتراطه ما متوجه، بگویم نه حول نصاب هیچ کدوم شرط نی، روبرا اینه، برای که اونا که گفتن مثل شیخ که مؤسسش بود در نهایه و مبسوط اسم حول و نصاب نداشت، و هو خیرت و تذکره، تذکره هم گفته حول و نصاب معتبره، این معنیش این است که مسافر خونه چی؟ هر روز که کرایه از یک کس میگیرد، ای یه تومن هم میگیرد، یه تومن یه چلومش هم وقت بده دیگه، نه حول معتبره نه نصاب. این عبارت مسالک. صاحب مدارک دارد الاقار لغتن الارض، ول مراد هنا ما یعم البساطین ول خانات ول حمامات و نحو ذلک علی ما صرح به الاصحاب، که همه اینهایی که زمین است با ساختمون روش، و استحباب الزکات فی حاصلها مقطوع به فی کلامهم، همچی قطعی صاحب کلامهم کیاند، مثلا ما تا حالا اینو که دیدیم شیخ را دیدیم در نهایه و مبسوط، محقق هم در شرایع دیدیم، شهید هم هست، حالا شهید هم بیان و دروس هم میخونم، قاعدش بود اون دوتر جلو بخونیم، حالا اون دوتر هم میخونیم، شهید هم مثلا داره ایفی کلامه هم بالاخره کنه اون مثلی که بوی اجماع هم کنه اون میخواد بده، استحباب و زکات فی حاصله ها مقتوع به فی کلامه ولم اقف له على مستند، دلیل برش پیدا نکردم. ایشون میفرما صاحب مدار وقد ذکره العلامه فی تذکره والمنتها مجردا عن الدلیل، علامه در تذکره و منتها بی دلیل ذکر کرده. ثم قال فی تذکره ولا یشترط فیه الحول ولا النصاب، گفته نه حول معتبر است نه نصاب، للعموم. که اینجا اشکال کنه عمومی چی چی؟ تو دلیل نداریم که بگوی للعموم. مثلا بگویم للعموم یعنی لعموم عبارتی که شیخ در نهایه و مبسوط داشت، اسم حول و نصاب نیوردن. یا اگه دلیلش آیاتی باشد که من میگفتم قل انفقوا من طیبات ما کسبتم، یا مثلا من ما رزقناهم ينفقون، اینا عموم داره، نصاب و حول توش نی. این العمومی که علامه میگه حول و نصاب معتبر دل عموم، یا مراد عموم کلمات یا مراد عموم همین آیاتی که ما میگفتیم ممکن است دلیلش باشه. واستغرب الشهید فی البیان اعتبارهما، علامه در تذکره میگه شهید در بیان قریب دونست است که بگیم ببخشید مدارک، صاحب مدارک اشتباه کرد، صاحب مدارک میفرماد که قریب دونست است در شهید، شهید در بیان که معتبر باشد حول و نصاب ولا بعصبه. بعد صاحب مدارک میگه بعد حرفی نیست. چرا؟ برای که یه حکم خلاف قاعده است، قدر متیقن اونجاست که حول و نصاب باشه. ولا بعصبه اقتصارا فیما خالف الاصل على موضع الوفاق ان تم، اگه وفاقی درست بشه که انه در اصل اجماعش هم خط شکن. نه در سوی ببینید ممکنه مثلا گندم بگیره طلا و نقره نگیره، بگیم حول و نصاب وقت مثلا کرایش رو اگه گندم گرفت، اما اگه طلا و نقره گرفت وقت هم زکات واجب میاد هم زکات مستحب. ما گفتیم هر دو توش بیاد واجب مقدمه، این بحث حال بعد میاد. ببین خب حالا این که من عبارت مسالک و مدارک رو اول خوندم برای که نه عبارت شرایع رو خوندیم، این دوتا در حقیقت شرح شرایع بود. حالا بیام عبارت علامه. عبارت علامه در تذکره اینه، ما تذکره شو میخونیم منتهاش یخت کمتر از این است، اون که خود آقایون نگاه کنن. تذکره دارد مسئلتون الاغار المتخذ للنماء یستحب الزکات فی حاصله، خودشون میگن حاصلش یعنی کرایه. لا یشترط فیه الحول ولا النصاب للعموم، این هم للعموم است که مدارک ازش نقل کرد. بل یخرج مما یحصل منه ربع العشر، کرایه که مسافرخونه چی میگیره تا گرفت ربع عشرش رو بده. فان بلغ نصابا و حال علیه الحول وجبت الزکات، اگر حول و نصاب باشه وقت نه نقدن معمولا پولشو میگیرن، این زکات واجب میشه لوجود المقتضی. ولا تستحب الزکات فی شیء غیر ذلک من الاساس والامتعه والاغمشه المتخذه للقنیه به اجماع العلماء، در صورتی که اگر دلیل او انفقو مما کسبتم و من طیبات انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض یا من ما رزقناهم ينفقون، اینا ای دلیل باشه باید حتی اغمشه و امتعه و کتاب و اینا رو بگه، اما میگه به اجماع علما اینا زکات نداره. این هم عبارت تذکره الان. حالا شهید در بیان و دروس، شهید اول در بیان دارد الاغار المتخذ للنما کالدکان والخان والدار و یستحب الزکات فی حاصله و ظاهر انه یشترط فیه الحول و النصاب، یشترط فیه الحول و النصاب عملا بالعموم، این دیگه چیزی تازه است. علامه در تذکره گفت لا یشترط فیه الهول ولا النصاب للعموم، اینجا میگه و از ظاهر انه یشترط فیه الهول و النصاب عملا بالعموم. و عموم چی؟ ممکنه روایاتی داریم که از طرق خاصه و عامه تقریبا نقل شده که لا شیء فی درمال الا ان یهول علیه الهول عند ربه، اون روایت ولو دنبال زکات انعام اومده، اما ذهنش دارد که لا زکات یا لا شیء فی المال حتی یهول علیه الهول. از طرق عامه روایت عایشه خیلی دیگه همچین صحبت‌ها بود که حتی به طور کلی که پیغمبر اکرم فرمود که مال زکات درش نیست الا اینکه یهول علیه الهول، بگو مراد عموم یعنی اون عموم. خب اون نه میگه که یشترطو وز... پس بگو لا یشترطو، میگه و ظاهر انه یشترطو فیه الهول، استحباب رو بعد بحث میکنیم ما دلیل نیوردیم، مالی عبارت و ظاهر انهو یشترت و فیه الهول و النصاب عملا بالعموم. البته من احتمال میدادم که عبارت بیان غلط باشه، این لا یشترت باشه، احتمال رو میدادم، تجارت نیست که در اونجا که ما نصاب قائل بودیم، اونجا که همه ما نصاب قائل بودیم. آقا ببینید بعد می فرماد و یحتمل و عدم اشتراط الهول، احتمال هم می داد بگم هول شرط نیست، اجراءا له مجرى الغلات، میگه همه چیز باید هول داشته باشه، غلات هول نداره، اینم هول نداره. این هم عبارت بیان. عبارت دروس هم بخونیم، والعقار المتخذ للنما تستحب الزکات فی حاصله قیل ولا یشترط فیه نصاب ولا الهول، اینجا لا یشترط داره، والمخرج ربع العشر ولا زکات فی الفرش والآنیت والاقمشه للقنیه. اینا اجمالا یه عباراتی از اصحاب که نمیدونیم حالا به همین اجماع میشه ادعا کرد. شیخ در نهایه و مبسوط اون وقت خیلی ها ذکر نکردن، مقنعه رو که من نجستم ظاهرا نداشته باشه، مقنعه و هدایه و اینام ندارم، اینا رو من گشتم نداره. شیخ در نهایه و مبسوط بعد یه بیا زمان مثلا محقق در شرایع و اون وقت علامه در تذکره و منتها و اینجور کتاب سرائه رو نمیدونم اشارت و سبق و اینا هیچ کدوم ندارن. حالا آیا یه همچی چیزی اجماع اولا میشه یا نه؟ وقت دلیلش چیه؟ صاحب جواهر خواست مسئله رو درست کنه، اینجور فرمودن، فرمودن ظاهرن این همون مال و تجاره، مال و تجارت، تجارت یعنی کسب، اون وقت مالی که آدم میخواد باش کاسبی کنه یه وقت است معامله رو عینش میکنه، 100,000 تومان رو میفروشه 110,000 تومان، 10,000 تومان کاسبی کرد. یه وقت است که نه، انسان اجاره میده ملک و مال و اجارش رو میگیره، هر دوش تکسبه، هر دوش کاسبیه، هر دوش استرباحه. ولذا در باب خمس که خمس ارباح تجارات، اونجا همه تون میگید تجارت باشد ربحش خمس داره، اگه زیاد بیاد از معونه اجاره هتل و مسافرخونه و گاراژ هم اگه اضافه بیاد خمس داره. همینطور که اونجا با اینکه موضوع ارباح تجاراته، شما مال الاجاره املاکم جزء اومیگیری، اینجا مال و تجاره که گفتیم تجارت یعنی کسب، اون وقت کسب شما دو جوره، یه جور به معامله کردن و خریده، خرید و فروشه، یه جور به اجاره دادن است و مال و اجاره گرفتن. پس همه روایات مال و تجاره اینجا میاد دلیلشه. بنابراین وقت چون در مال و تجاره نصاب و حول شرط بود، خب همینجا مثل اونه دیگه، مثل آقا همونه، پس نصاب و حول هم درش میاد. و چون اونجا ربع العشر بود، اینجا هم ربع العشره. این خلاصه فرمایشی است که صاحب جواهر خواسته مسئله رو از راه مال و تجاره درست. از جمله مرحوم حاج آقا رضا دیگران هم اشکال کردن و اشکال هم وارد. اولا تجارت با کسب فرق میکنه. ما قبول نداریم که ای مال و تجاره یعنی مال و تکسب. تکسب اهم از تجارته. تجارت همین است که میفروشند و ازش استفاده میکنه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. ظاهرا تجارت هم خرید و فروشه. ما یه روز عرض کردم اگر چنانچه گفتن تجار قومو بیارید، شما برید مسافرخونه تجارم جمع کنید بیایید، بگید اینا تجار قومن، خب به آدم میخندن، اینا که تاجر نیستن، اینا هتل چی هن، مسافرخونه چی هن. نه خب همون هم تجارت یعنی خرید و فروش. نه یکی از مصادیق کسبه. ببین پس این اولا که اینا رو بگیم تاجر مال و تجاره، این مشکل. وانگهی اگه مال و تجاره، مال و تجاره خودش زکات داشت یه چلومشو باید بده. کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات، یعنی در خود اون مال زکات هست. اگر این هتل و مسافرخونه و گاراژ مال و تجاره، خب پس خودش باید زکات داشته باشه. شما آخر سال یه چهلومی خودشو باید بدی. و حال اینکه شما میگوییم حاصلشو، نمایشو، مال و اجارش را، این که پس میگیم مال و اجارش، معلوم میشه مسئله مال و تجاره نیست. البته در مال و تجاره ربحش هم ما گفتیم تابعشه، نمایش هم ما گفتیم تابعشه. او اسباب این که بند و بیل مال و تجاره است، اما اصل خود مال و تجاره بود. ولذا چه استفاده داشت چه نداشت، ما گفتیم زکات داره، فقط ضرر نداشته باشه. اگر یطلب به رأس المال او به زیاده، خود مال و تجاره زکات داشت. اگر این جمع از مصادیق مال و تجاره است، بایست خود عینش زکات داشته باشه. و حال اینکه اینو هیچ کس نگفته، شما هم قائل نیستی. پس اینکه شما بخواید روایات مال و تجاره رو اینجا بیاری و از اون طریق نصاب و حولم بخوای درست کنی، این درست نیست. خب پس این راهی که صاحب جواهر طی کرد درست نشد. حالا پس چه راهی برای این که بگیم اینا زکات داره حاصله؟ ها؟ صاحب کن حال ما دونه. پس این روایات مال و تجاره که اینجا نه، حالا راه دیگری بیایم بگیم اون روایتی که داشتیم، روایت شعیب که کل شیء جر علیک المال فزکهی، و اینو المالو بخونیم. هر چیزی را که کل شیء است در حقیقت، هر چیزی را که مال برای شما جر میکنه میاره، یعنی درآمدی رو که مال برای شما میاره، اون درآمد رو زکاتشو بده. فزکهی، اگه بخوایم به این تمسک کنیم، خب این بد نی، یعنی مال شما اگه برات در اومد زکاتشو بده، اون وقت این دیگه حول و نصاب نداره. این لازمش این میشه که بگویم درآمد ولو یک قرونم هست، شما زکاتشو باید بده. پس اون وقت یکی حول و نصاب درست نمیشه دیگه. خب نش، یکی این که مرحوم آقا رضا به این اشکال میکنه، میگه این روایت دو پهلوه. ما جلوتر گفتیم ممکنه المالو بخونیم، ممکنه الماله بخونیم. اگه کل شیء جر علیک المالو خوندیم، یعنی هر درآمدی را که مال برای شما میاره، اون وقت این مربوط به مسئله ما میشه. اما اگه گفتیم کل شیء جر علیک الماله، یعنی هر چیزی که برای تو درآمد را بیارد اون چیز را زکات بده، این میشه مال و تجاره. برای که در مال انروفی که اینو نمیگه زکات داره، و چون روایت مجمله نمیدونیم المالو بخونیم یا المالا بخونیم، اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال، پس به این روایت هم نمیشه تمسک. دلیل دیگری بخوای بیاری، او آیاتی است که من ذکر کردم. به طور کلی قرآن داره که و من ما رزقناهم ينفقون، یا مثلا قل انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض. اگه بخوایم به اینا تمسک بکنیم، اون وقت این لازمش این میشه که ما هر چه انفاق مستحب باشد اینا اسمش بذاریم زکات مستحب. این که داره علامه ادعای اجماع کرد که در امتعه متخذه للقونیه زکات مستحب نی به اجماع العلماء. حالا اگر یه کسی فرشا خونه شو اومد انفاق کرد یخته شو، این کار مستحبی انجام نداده. اگر شما دو تا قبا داری، یه قبا رو دادی به یه طلبه بیچاره‌ای که قبا نداره ولی خودت هم نیاز داری، دو تا پیراهن داری، یه پیراهن رو دادی به یه فقیر انفاق کردی، این مستحب نی، انفاق مستحب نی، مسلمه هم. آیا هر انفاق مستحبی رو میتونیم اسمشو زکات بذاریم؟ یا بگیم، باید این جور بگیم، بگیم زکات اخص از انفاقه ولو زکات مستحبی. زکات اونیه که یه مقدار معینی از طرف شرع تقدیر شده باشد، مثل اینجا که ربع العشره. در حاصل اقار میگن ربع العشر، در مال و تجاره میگن ربع العشر. جایی که یه مقدار معینی از طرف شارع تقدیر شده باشه و معین شده باشه، اون وقت یه وقت واجبه یه وقت مستحب، این چه زکات. اما همینطور شما یه آدمی هستی دست بدهی داری، یه طلبه عمامه ندارد عمامه دو بهش میدی، یکی عبا ندارد عبا دو بهش میدی، و یوسر بالاخره این انفاق هایی که مستحبه اینا، اگه بخوایم انفاق ها رو بگیم اسمش زکات، اون وقت پس این که علامه فرمود در اقمشه و اساس، و شیخ هم فرمود، شیخ فرمود اقار و دکاکین و دور و منازل و رحل بیت و قماش و فرش و آنیه من از سفره و نهاست، اینا تو مبسوط دار، اینا مستحب نیست زکات، در صورتی که اینا انفاقش مستحبه. ماشی هم مثل بقال و حمیر، حالی یک کسی پنج تا قاطر داره، یه قاطرشو میده به یه بدبختی بیچاره، این انفاق مستحب هست. پس ما بخوایم به آیات انفاق استحباب زکاتو در اینجا بگیم، این لازمش این است که بگویم هر چه شما انفاق داری اسمش زکات باشه، و حالی که نیست. عنوان زکات نه، زکات فرقش همین است که اصلا زکات مستحبی با انفاق فرقش چیه؟ زکات مستحبی اونی که یه مقدار معینی رو شارع تقدیر کرده، گفته یه چهلمشو بده، این میشه زکات. اما همینطور انسان هر چی داره در راه و من ما رزقناهم ينفقون، از علمت بدی، از نمیدونم مالت بدی، عباتو مثلا فرض بگیرید به یه بدبختی بیچاره، مسلم یه انفاق ها مستحبه. همه یه صدقات شما در فقه نگاه کنید، در یه باب برای زکوات مستحبه دارن، بعد
یک کتاب بزرگ برای صدقات. همه صدقات رو که زکات مستحب حساب نمی کنن. پس بنابراین بخوایم به آیات انفاق تمسک کنیم برای استحباب این زکات، معناش میشه تمام صدقات و انفاقات مستحب زکات مستحبی باشه. و حال اینکه زکات اصطلاحاً به اون میگن که یه مقدار معینی مثل ربع العشر، عشر مثلا این چیزی مقدار معینی باشد. خب اون یه نمیه، مثلا اونم داره که زکات الهلیه اعارتو، زکات الهلیه اعارتو، زکات تخمرغ هم یه پنبه دونه ثواب میگیره. بله اون یه معنای عامیه. خلاصه ببین، من اشکالم اینه، اگر شما بگی دلیل بر استحباب زکات در اینی که گفتن دلیل نداره، دلیلش آیات و روایات صدقات مستحبه و انفاقاته. قل انفقوا من طیبات ما کسبتم مطلق و من ما رزقناهم، ما مال موصول است دیگه، من ما رزقناهم ينفقون. ای اگه بخوای بگی اینا دلیلشه، این معناش این میشه همه صدقات مستحبه، همه انفاقات رو ما زکات جزء زکات مستحب حساب بکنیم. وقت پس اینی که شیخ در مبسوط دارد که در اقار و دکاکین و دور و منازلی که برا خودته یا در رحل بیت و قماش و فرش و آنیه و اینجور چیزا زکات مستحب نی، یا علامه فرمود که در تذکره لا تستحب الزکات فی شیء غیر ذلک من الاساس والامتعت والاغمشت المتخذت للغنیه به اجماع العلماء. محققم در شرایع داشت که ولا تستحب فی المساکن ولا فی الثیاب والآلات والامتعت المتخذت للغنیه. حالا اگه شما تو اتاقتون دو تا قالی داری، یه طلبه میخواد ازدواج کنه، یه قالی دو قربتن الله بدی به او، این که خیلی کار ثوابیه، مسلما انفاقه. اون وقت این میگه مستحب نیست. خب اگه هر انفاقی زکات باشه پس مستحبه. معلوم میشه زکات یه چیزی غیر از انفاقات و صدقاته، و زکات همونیست که مقدار معینیه، یه ربع العشر. بنابراین به آیات و روایات انفاق و صدقات هم نمیتونیم برای زکات مستحب اینجا دلیل بیاریم. خب حال من دارم یکی یکی حال بودیم گفت آخه چونی؟ نه تقدیمی. پس ببین آقا جون، این زکات، خلاصه این زکات مستحبی دلیلش اگر بگی اجماع، اجماع بر ما محرز نشد، خیلی از بزرگان اصلا عنوان نکردن. اگه بگی دلیلش کل شیء جر علیک المال، اونم گفتیم زوبچینه. اگه بگی، ببین، اگه بگی دلیلش ادله مال و تجارت که صاحب جواهر میگفت، اون لازمش نیست پس خود این زکات داشته باشه. اگه بگه آیات و روایات انفاق، اینم یه اشکالو داره که ما عرض کردیم. بعضی هم گفتن مرحوم آدارزام همینو داره، مرحوم آقای میلانی هم دارن که بگویم مسامحه و تسامح در مستحبات و خلاصه سنبلش کنیم، اخبار من بلغ و اینها. من اخبار من بلغ ای وقتی باید بحث کرد، به اخبار من بلغ استحباب شیء رو نمیشه ثابت کرد که بیایم تو رساله فتوا بدیم به استحباب. یا آدمی اگه بلغه او ثواب علی شیء و اطمینان پیدا کرد در اثر اینکه روحیه اطاعت و انقیاد در این انسان هست، این کارو که انجام میدهد، چون اون روحیه انقیاد و اطاعت ارزش داره، خدا ثواب میده برای این روحیه. اما اینکه این عمل یه مستحب شرعی باشه که ما برداریم تو رساله بنویسیم یستحب، این همینطور که یعجب و دلیل میخواد، یستحب دلیل میخواد. برای نه ببین، این فعل مستحب نمیشه. نه نه همین پس مستحب نی. اگر یه کسی به قصد رجای کاری رو کرد ولو خلافش هم، ببین شما اگر چنونچه شما ببین، اگر شما روی یه قرائنی به ذهنت اومد که مثلا فرض بگیرید خرپشتک بکنید یه روزی روز پنجشنبه، این ثواب داره، برای رضای خدا این کارو کردی، چون این روحیه انقیاد در شما هست، این ثواب بهت میده. من بلغه و ثوابون، خدا ثواب بده. حالا ما بیایم برسیم، پس خرپشته که هم یکی از مستحباته، این نمیشه. خب حالا چه تعجیب به چه دلیل المال باشد یا المالا علایهال؟ ببین آقا، علایهال مسئله فی غایت الاشکال، اون وقت میموند مسئله نصاب و حولش، مثل این که دیگه وقت ما دارد میگذره. امروز که روز 12 خلاص اردیبهشت است، مصادف است با شهادت مرحوم آیت الله مطهری تابعصراح، و مرحوم آیت الله مطهری از چهره هایی بود که هم جامع علم بود و هم تقوا و هم عقل و هم خلاصه درک و رشد سیاسی، و رو هم رفته یه انسان جامعی بود و در علم هم فقه ایشون بلد بود، هم اصول هم فلسفه هم تفسیر، روی هم رفته یه انسان جامعی بود. خداوند انشاءالله درجات ایشون عالیست، متعالی کند، و خداوند به من و به شما هم توفیق بده که زحمت بکشن آقایون، زحمت بکشیم و امثال ایشون در آینده پیدا بکنیم. دنیای اسلام زیاد نیاز دارد به افراد با سواد، متعهد، عاقل، اینا همش جمع بشه. یه وقت میبینی یه کسی خیلی با سواده، اما اونجور تقوایی که انسان دلش میخواد نداره، یا تقوام داره اما عقلش کمه، یا عقلم داره اما عقل سیاسی، عقل فکری داره اما عقل سیاسی و تدبیر و اینجور چیزا رو نداره. و دنیای اسلام به انسانهای جامع نیاز داره. بنابراین آقایون از این فراغت بالتون، از جوانیتون منتهای استفاده رو بکنید و بدانید که دنیای اسلام به شما نیاز دارد، و به وقتتون اهمیت بدید، به فراغت بالتون اهمیت بدید، هم فقه خوب بخونید فقیه بشید، هم با قرآن خلاصه بیشتر ارتباط داشته باشید، تفسیر و تاریخ اسلام و تاریخ پیغمبر و ائمه اطهار و فلسفه و اون زمان ها که میگفتن فلسفه حروم است و اینها، اونا حالا ما نمیتونیم. اگر شما آقایون عقیدتون اینه که گاه زوقات به عناوین ثانویه یه چیزای واجب میشه، حالا اقلن به عنوان ثانوی اجازه بدید طلبه ها فلسفه بخونن، حالا برای که مغز، برای این که ببینید مغز جوانهای ما، مغز جوانهای ما رو تو دنیا پر کردن از فلسفه های الهادی، فلسفه های ماتریالیستی، و اگر چنونچه فضلا به مسائل فلسفی آگاهی نداشته باشن، نمیتونن پاسخگوی اون اشکالات نسل جوان باشن. یه واقعیتیه، کلام شما تو فلسفه نداشته باشد عمیق نیست، اصول شما بالاخره بخواهید یا نخواهید، الان اون مسائل اصول شما بر مسائل فلسفی متکی است. وانگهی شما روایاتتون، این همه اخبار کتاب توحید کافی، نمیدونم فرض بگیرید توحید صدوق، جلبلاغه حضرت علی، پرس از مسائل فلسفی. خب حال نهج البلاغه حضرت علی رو میخواییم بفهمیم؟ میخوایم روایاتی که در باب توحید از ائمه ما رسیده است و بالاخره هر جوری بوده است، بلو این که مثلا در زمانشون مسائل فلسفی مطرح بوده، مسائل فلسفی در روایات مطرح شده، اون وقت ما هم تو بیان بگیم نه نخونن اینجور چیزها را. علایه حالا این نیاز احساس میشه و سعی کنن آقایون جدا مسائل فلسفی رو بخونند و یاد بگیرن. من نمیگم حالا هر چه در فلسفه هست وحی منزله، اما بالاخره سبب میشه که انسان عمق پیدا کنه در مسائل. حتی در مسائل اصولی هم اگه میخواید عمق پیدا کنید، ناچارید بالاخره به مسائل فلسفی وارد باشید. حالا بگید به ذات شاید مثلا نبوده است، لزوم نداشته است، اما به عنوان ثانوی حالا ضرورت پیدا کرده. ما چه کنیم، جوانهای ما همه فلسفه های مارکسیستی و اینجور چیزا رو بالاخره رفتند و خوندند و میان سوال میکنن، اعتراض دارن، اشکال دارن، مسائل حرکت رو عنوان میکنن، تضاد رو عنوان میکنن. این حرفا بالاخره ما باید وارد باشیم تا بتونیم جوانهامون رو قانع کنیم و با عقاید اسلامی آشناشون بکنیم. بنابراین بزرگترین احترام و تجلیل از مرحوم شهید آیت الله مطهری خلاصه تعقیب راه ایشونه، و ایشون شخصی بود که از عمرش واقعا منتهای استفاده رو میکرد، دائما اهل مطالعه بود، اهل نوشتن بود، و شما سعی کنید انشاءالله بشید یه افراد ارزنده ای برای آینده اسلام. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.